عزیزان شنونده، من قبل از معرفی بحث باید به اشتباهی که در تاریخ دستگیری آقای رضا شهابی در هفته پیش گفته شد اشاره کنم و رو تصریح کنم. رضا شهابی در تاریخ 22 خرداد 89 دستگیر شده و بر اساس اخبار منتشر شده از طرف سندیکای کارگران شرکت واحدات اوسترانی تهران و هومه و کمیته دفاع از رضا شهابی در وضعیت جسمی وخیمی در زندان اوین به سر میبره. امیدواریم دست‌ها در رابطه با اقدام‌های مؤثر در رابطه با این کارگر مبارز و دیگر کارگران زندانی و زندانیان سیاسی بیش از پیش به هم پیوند بخوره تا شاهد آزادی رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، رسول بوداغی و دیگر عزیزان محبوس در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران باشه. امروز در رابطه با یکی از مباحث گرهی جنبش کارگری جهانی صحبت خواهیم کرد. از مفهوم تشکل مستقل کارگری خواهیم گفت. موافقین و مخالفین بسیاری به ویژه در رابطه با مقوله استقلال تشکل‌های کارگری از دولت و احزاب تا بدینجا این بحث رو همراهی کردند. اساساً تأکید بر این استقلال نفی رابطه احزاب با جنبش کارگری است. آیا این به معنی سیاست زدایی در مبارزات جنبش کارگری است؟ سیاست گذاری های یک تشکل کارگری رو چه کسی باید تعیین کنه؟ آیا تشکل مستقل رقیب احزاب محسوب میشه؟ استقلال یا عدم استقلال تشکل های کارگری از احزاب چه تبعات منفی یا مثبتی میتواند برای آن تشکل و جنبش کارگری در بر داشته باشه؟ در این خصوص دیدگاه مختلفی مطرح شده. مثلا برخی از فعالین چپ ضمن پافشاری بر روی استقلال تشکل‌های کارگری از دولت و احزاب در این حال تأکید میکنند که این استقلال در رابطه با حزب یا احزاب کارگری بی‌معناست. برخی دیگر هم این استقلال رو شامل حتی کارگری ترین حزبی که تا کنون متولد شده هم می‌دانند. این مباحث را امروز با دو مهمان برنامه، بهرنگ زندی و بهروز فراهانی که هر دو از فعالین سیاسی چپ هستند در میان می‌گذاریم. بهرنگ زندی عزیز، من به شما خوش آمد میگم.
سلام بر بهروز خباز عزیز و مهمان برنامه شما بهروز فراهانی
و سلام عرض می‌کنم بهروز فراهانی گرامی.
سلام بر شما بهروز عزیز و رفیق بهرنگ زندی.
دوستان، در دور اول بحث هر کدام از شما در حد 6 دقیقه درک خودتون رو در رابطه با این مفهوم ارائه میدین. دور بعدی به نظرات همدیگه برخورد خواهید داشت و در پایان نوبت به جمع‌بندی هر کدام از شما دوستان خواهد رسید. بهرنگ زندی، با شما شروع میکنیم.
مرسی از دعوتتون. ببینید، بحث من در واقع پایه‌ای تر از سند و چشم‌اندازیه که در انترناسیونال اول خود کارگرانی که در از گرایشات مختلف در این تجمع شرکت کردن و در این گرد همایی شرکت کردن در قرن 19 شروع میشه. سندیه که به عنوان اولین سند تعصب سیاسی طبقه کارگر خود مارکس و انگلس اون سند رو می نویسن و بر ضرورت تعصب‌یابی و متشکل شدن طبقه کارگر در حزب سیاسی خود پافشاری می کنن. قبل‌تر از اون سند در مانیفست حزب کمونیست که ماحصل این انترناسیوناله و به عنوان مجموعه عقاید کمونیستا مطرح میشه، با باز هم اون چیزی که استخونبندی بحث مانیفست رو شکل میده تعصب طبقه کارگر و تعصب سیاسی طبقه کارگره. چرا مارکس و به هر حال کارگرانی که در قرن 19 در اون دوره به هر حال خط اصلی فعالیت‌های سیاسی و طبقاتی خودشون رو شکل دادن بر این مفهوم تاکید کردن، برمیگرده به وجه متمایز کننده سوسیالیسم علمی و سوسیالیسم کارگری با سایر خطوط سوسیالیستی که تا این عصر هیچ کدوم از این خطوط زنده نموندن و نتونستن به حیات خودشون ادامه بدن. بچه عمده و متمایز کننده خط سوسیالیسم علمی جدای از دیدگاه‌های متفاوت و مادی که از سایر خطوط سوسیالیستی خودش رو متمایز می‌کنه، برمی‌گرده به تأکید گذاشتن بر ضرورت متشکل شدن کارگران در حزب سیاسی. مسئله و مقوله دوم که من بحث خودم رو فرمول بندی کردم در اون، برمی‌گرده به بحث بستر مبارزه طبقاتی در جامعه. دو سر این مبارزه طبقاتی پرولتاریا و بورژوازی هستند که به هر حال در عصر حاضر و در عصر معاصر با وجود تغییر شکل و به اصطلاح بسیاری از روبناهای جامعه بورژوازی هنوز که هنوزه به همان شیوه قبلی دارن به مبارزه و رویارویی خودشون ادامه میدن. این بطن تاریخی و مسئله تاریخی و عینیت تاریخی دنیای معاصره که بورژوازی با حزب و تشکل سیاسیش در مقابل پرولتاریا خواهد ایستاد. بنابراین در این بین مفهوم این که طبقه کارگر جدا و مستقل از احزاب سیاسی و حتی کارگری و چپ بتونه به حیات خودش ادامه بده، مثل اینه که ما فرض کنیم که از طبقه کارگر این رو بخوایم با چماق به جنگ تانک بره و با آرایش بسکتبال به اصطلاح یک بازی فوتبال بره بدون حزب سیاسی و بدون تعصب سیاسی، این امر کاملا غیر ممکنه. در واقع وقتی که کسی که معتقد حزب سیاسی لازم نیست، عموما در سیاست دوره خود کاملا بی تأثیر بوده. ما این رو در کلیت تاریخ و از شروع مبارزات کارگران در دنیای مدرن و صنعتی می‌بینیم. مفهوم تشکل مستقل کارگری هیچ مفهوم و آلترناتیوی رو جز اون بحث قدیمی که خب به هر حال این بحث تازه‌ای نیست، هم در ایران به خصوص از دهه 60 و بعد از انقلاب مفهوم تشکل مستقل کارگری شکل می‌گیره و در قبل از 1917 بحثی بود که در میان گرایشات مختلف کمونیستی که اون زمان با روسیه تزاری و دیکتاتوری تزاری در جنگ بودن برقرار بود. بحثی بود که به هر حال می‌کردند و معتقد بودند که بدون تعصب سیاسی و مستقل از هر نوع جریان سیاسی میشه به مبارزه ادامه داد.
ببخشید برنگ عزیز، من فقط چون الان حدود 4 دقیقه شما صحبت کردی و در رابطه با ضرورت حزب و تعصب صحبت کردی، در حالی که موضوع برنامه ما در واقع نفی تعصب و حزبیت نیست. موضوع این برنامه همونطور که اول گفته شد مسئله تشکل مستقل کارگری با دو مفهوم، یک دولت مستقل از دولت و احزاب و یا یکی از اونها. بنابراین الان شما باقی وقت تو لطفاً به این اختصاص بده که آیا با استقلال تشکل کارگری از دولت و احزاب موافق هستی و اگر یا مخالفی برای این درک خودتو تو این رابطه را، چون ترسم از بس دور بشیم و رفیق بهروز فرانی هم به دنبال این بحث باشه و ما از دست بدیم. الان شما با اون صحبتایی که من کردم وقتت محفوظ، 2 دقیقه دیگه میتونی روی این بحث داشته باشی.
ببینید بحث من در واقع مقدمتا تاکید بر همین بحث بود که وقتی که ما ضرورت تعصب رو نشون میدیم، یعنی من مخالفت من با همین بحث اینه که تشکل مستقل کارگری چه مفهوم و پایه‌ای داره که داره بحث میشه. آقای رفیق بروز فراهانی در مصاحبه ها و نوشته های مختلفی که نظرشون رو در مورد تشکل مستقل کارگری بیان کردن، نظرشون این بوده که مستقل حتی از کارگری ترین حزب، و این به این معناست که خب من کاری به این ندارم. من
خب شما خودتون ببخشید من دخالت کنم، شما درک خودتو ارائه برخورد به نظرات هم دیگر تو دور بعدی خواهیم داشت. ما الان میخوام بشنویم از شما در رابطه با مقوله استقلال تشکل کارگری شما نظر چیه، و بر اساس نظرات شما بهروز فراهانی برخورد داشته باشه. پس لطفاً دوباره میگم به خود ارائه نظر خودت بپرداز و در دور بعدی ما اون نقد و برخورد رو به نظرات هم دیگه خواهیم داشت. مرسی.
ببینید، مفهوم مستقل تشکل کارگری در دورانی که بورژوازی از تمام جناها داره به معیشت طبقه کارگر و به زندگی طبقه کارگر،
و اینکه ادامه بده که چرا نباید از احزاب مستقل باشه، اینو مشخصا صحبت کن. من مجبورم چون وقت تلف شده به خاطر همین یک دقیقه دیگه به وقتت اضافه کنم که بتونی صحبتاتو تمام بکنی.
من بحثم رو در مقدمتا فرمول بندی کردم و این رو قبلا اشاره کردم که چرا نباید مستقل باشه و ضرورت حزب رو باید در این مورد توضیح داد. اما دیدگاه من اینه که مبارزه طبقه کارگر با بورژوازی یک شکل سازمانی یافته و سیاسی صرفا محدود نمیشه به مبارزات اکونومیستی و اقتصادی، هرچند که این پایست به یک مبارزه پیگیر برای به وجود آمدن یک آگاهی لازم در طبقه کارگر حتما ضروریه و خود طبقه کارگر به طور اوتوماتیک این رو انجام میده، ولی برای ارتقای این فانکشن جاری و واقعی در مبارزه طبقه کارگر به یک فانکشن بالاتر و اجتماعی قطعا ضرورت تحزب لازمه. و مفهوم مستقل تشکل کارگری یعنی مفهومی است که مبارزات کارگری رو عقیم میکنه در همون چارچوب و شکلی که به طور معمول در دنیای بورژوازی و سرمایه‌داری جاری است.
بله، ممنونم. رفیق بهروز فراهانی، گوش میکنیم به صحبت‌های شما.
بله، ببینید، بس بر سر تعذر نیست، بس بر سر لزوم حزب نیست. من هم از طرفداران پروپاگاند این هستم که بدون وجود یک حزب انقلابی کارگری یا احزاب انقلابی کارگری، دقیق‌تر بگم، مبارزه طبقه کارگر علیه سرمایه و طبقه سرمایه‌دار به نتیجه نخواهد رسید و مسئله برنامه‌ای که باید در اختیار طبقه کارگر قرار بگیره، خطوط عمومی استراتژی که باید تدوین بشه از توی جنبش‌های خود به خودی، از توی مبارزه مطالباتی به تنهایی در نمیاد، بلکه صرفاً از طریق ترکیب این مبارزات، نگاه کردن افق سیاسی که وجود داره، مسئله قدرت سیاسی و چشم‌اندازی هست که باید از اون فراتر بریم. این از توی مبارزات خود به خودی و مطالباتی طبقه کارگر بیرون نمیاد و احتیاج به یک مبارزه نقشمند داره، و در نتیجه مسئله تحزب امریست اساسی و هر کسی که برای مبارزه سوسیالیستی میکنه و میخواد که از افق سرمایه‌داری فراتر بره، ما باید این مسئله سازماندهی حزبی رو که به قول انگلس مبارزات اقتصادی، سیاسی و نظری رو رهبری بکنه یا به دست بگیره بره جلو هست. این به این معنا نیست که تنها یک حزب میتونه این کار انجام بده. این درک سوسیالیسم روسی هست که متاسفانه در ما وجود داره. احزاب مختلف کارگری میتونن وجود داشته باشن با نظرات مختلف، گرایشات مختلف، ولی همشون میبایستی اگر برای طبقه کارگر مبارزه میکنن قطعا جهتگیری ضد سرمایه‌داری داشته باشن، در مقابل دولت سرمایه‌داری باشن و به خصوص هیچ امتزاجی، هیچ ترکیبی با طبقه سرمایه‌داران و کارفرماها نداشته باشن. اما بحث سازماندهی طبقه کارگر محدود به حزب نمیشه. سطوح مختلف مبارزه کارگران و حقوق بگیران احتیاج به تشکل‌های متنوع داره. مثلا اتحادیه، شورا، همه این تشکیلاتی که در طول تاریخ جنبش کارگری به وجود اومدن، هر کدوم در پاسخ به یک نیاز معین تشکل بوده. حزب، اتحادیه، شورا، اینها سطوح مختلف مبارزه و سازماندهی عناصر متفاوتی از دارای آگاهی رو در بر می‌گیرن. کسی که عضو یه حزب پیشرو هست، مثلا سوسیالیسم رو قبول داره، مبارزه میکنه برای تسخیر قدرت و سازمان پیریزی آینده سوسیالیستی، به اون اندازه کسی که صرفا برای اینکه دستمزدش بالاتر بره و در مقابل کارفرمای خودش ایستاده دارای یک آگاهی نیست، دارای یک چشم‌انداز سیاسی نیست. تمام تلاش باید این باشه که توده کارگران رو سوق داد هرچی بیشتر به سطوح بالاتر آگاهی طبقاتی و چشم‌انداز وسیع‌تر و فراتر از سرمایه‌داری. اما این چیز ولونتاریستی و اراده‌گرایانه نیست. در هر لحظه معینی که ما با هم داریم صحبت می‌کنیم، سطوح مختلفی از آگاهی طبقاتی در بین توده کارگران وجود خواهد داشت. این هرگز تا وقتی سرمایه‌داری وجود داره و رشد ناموزون سرمایه‌داری وجود داره و ساعات کار خسته کننده سرمایه‌داری وجود داره، امکان نداره که شما انتظار اینه داشته باشید که میلیون‌ها کارگر همه دارای یک سطح معینی بالای از آگاهی طبقاتی باشن. این چیزی که در طول مبارزه به دست میاد و در اوج خودش در موقعیت انقلابی گام‌های غول‌آسایی این آگاهی برمی‌داره، ولی تا رسیدن به اون سطوح مختلف آگاهی و درجات معین درگیری در مبارزه اقتصادی یا سیاسی یا نظری تشکلات مختلفی می‌طلبه. اونجایی که ما از تشکل کارگرها به گسترده‌ترین شکل خودش صحبت می‌کنیم، مبارزه مطالباتیه، مبارزه برای دست بالا بردن دستمزد، بهتر کردن شرایط زندگی، دفاع از حقوق، بالاتر بردن حقوق کارگرها و غیره. اینجا گسترده‌ترین طیف کارگرها که در این نفسن در شرکت می‌کنن با عقاید مختلف، با ایدئولوژی‌های مختلف، با گرایشات سیاسی مختلف یا حتی به کلی غیر سیاسی. اون جای اون رشته کارخانه و واحد تولیدی هست که این تصمیم استثمار که به تن این کارگرا میخوره لزوم سازماندهی برای مبارزه با اون رو احساس میکنن. از اون بیانیه انترناسیونال یک که رفیقمون به مثال کرد تا تمام قدنامه های بلشویکا و بعد از اون در بعد از جنگ و غیره این حرفا انترناسیونال سه و یا حتی کمینتر، این مسئله سطوح متفاوت بهش توجه شده و این که بزرگترین مخرج مشترک مبارزاتی مبارزات مطالباتی است یا آنچه که در ادبیات مارکسیسم ما بهش میگیم مبارزه اتحادیه‌ای، نه مفهوم اتحادیه گرایی، مبارزه اتحادیه‌ای، این گسترده ترین سطح. اگر این ما از این تشکلی که برای دفاع از دستمزد، برای بالا بردن شرایط، بهتر کردن شرایط زندگی، برای بالا بردن حقوق کارگران در همین چارچوب نظام سرمایه‌داری انتظار اینو داشته باشیم که اعلام وابستگی بکنه به یک حزب سیاسی که دارای برنامه مدون هست، گرایش معینی ایدئولوژیکی رو نمایندگی میکنه، خواسته های معین سیاسی پیش پای خودش میگذاره، ما این جنبش رو شقه شقه کردیم. این به این معنی نیست که اعضای این احزاب سیاسی نباید در این اتحادیه باشن، برعکس، یا این تشکلات نوع اتحادیه یا شورایی باشن، برعکس، نه تنها باید در اونجا باشن، باید سعی کنن که آگاهی سوسیالیستی رو درش بالا ببرن، باید سعی کنن که برای برنامه‌های خودشون اکثریت توش ایجاد بکنن، ولی انتظار این که یک تشکل کارگری در این سطح خودش، در سطح مبارزه مطالباتی که گسترده‌ترین شورا داره، اعلام وابستگی بکنه به این یا اون حزب، هیچ معنایی جز شقه شقه کردن این جنبش نداره. و این بحث تئوریک نیست، ما در انقلاب خودمون در بعد از فردای انقلاب بهمن دقیقاً شاهد این بودیم. فرقه گرایی در از طرف احزاب چپ در بین طبقه کارگر دقیقاً تمایلش این بود که به جای اینکه تلاش بکنن یک جبهه واحد کارگری ایجاد بکنن و توی اون همه با هم فعالیت بکنن برای ارتقاء سطح عمومی مبارزه کارگران، هر کی در گروه هوادار خودش درست، کارگران هوادار فدایی، کارگران هوادار پیکار، کارگران هوادار ایکس و ایگرگ، همه اینا رو دیدیم، جز در هم شکستن اراده واحد کارگران و جلوگیری از اقدام مشترک اونها نتیجه عملی برای ما نداشت. یعنی بس فقط تئوریک نیست، تجربه زندگی که در تاریخ جنبش کارگری هم وجود داشته دقیقا این بوده. و اتفاقا اونجایی که ما از کارگران میخوایم که در سطح مبارزه مطالباتی خودشون در جبهه واحد کارگری که باید داشته باشن، به جای تلاش برای هرچی بیشتر همگان کردن کارها، وابستگی خودشون به این یا اون سازمان اعلام بکنن، یک، از یک طرف فقط در خدمت این یا اون فرقه قرار میگیریم، دو، اراده واحد طبقه کارگر در کلیت خودش رو با سطوح متفاوت آگاهی و درجه تشکلی که درشون هست رو شقه شقه میکنیم و جلوی رو ضعیف میکنیم و قدرت طبقه کارگر در کلیت خودش رو در مقابل در واقع طبقه سرمایه‌دار و دولت نماینده اون تضعیف میکنه. این جوهر اون حرفی است که توی مانیفست دقیقاً این گفته شده، اونجایی که میگه کمونیست‌ها فرقه مجزایی از طبقه کارگر رو تشکیل نمیدن، بلکه تنها پیشروترین اونها هستن و آینده جنبش رو نمایندگی میکنن، این درست اون چیزی هست که ملاک کار ما باید باشه. البته اینم باید بگم از اونجایی که تشکل‌های سازمانی طبقه کارگر در طول تاریخ چیزای مشخصی هستن، گوشت و پوست مشخصی دارن، در دوران مختلف
دیدگاه‌های مختلفی وجود داشته، نظرات هرگز یک دست نبوده و طبیعیه که در دور یک طبقه یک مبارزه اتحادیه در یک دوران انقلابی به هیچ وجه همون معنایی رو نداره که این مبارزه در دوران عادی و آرام سرمایه‌داری میتونه داشته باشه و طبیعیه که نگرش‌ها بهش متفاوت باشه. اما اون اصلی که باید باش واقعا در مقابلش ایستاد اینه که طبقه کارگر و تشکل‌های کارگری باید از دولت، طبقه کارفرما و سرمایه‌دار و احزاب مستقل باشن تا بتونن اراده هرچه بزرگتر کارگران رو نمایندگی کنن در این مبارزات. این به هیچ وجه به معنای این نیست که این مبارزه باید غیر سیاسی باشه یا مبارزه سیاسی در درون اون نباید کرد. این دو تاست.
بله، من بر اساس اون چیزی که به هر حال هممون ممکنه اطلاع داشته باشیم، دوستان هم بهرنگ عزیز هم بهروز گرامی، باید بگم که خب در طیف فعالینی که در واقع به استقلال تشکل و از احزاب و دولت باور دارند، در واقع طیف بسیار وسیع هستند که به دنبال تعصب هستند، به دنبال تشکل سیاسی و حزب و یا احزاب کارگری هستند. و از اون طرف هم گرایشاتی رو داریم، گرایشات رفرمیستی هستن که از طرح با طرح مقوله استقلال تشکل کارگری از دولت و احزاب خب به دنبال در واقع اون دیدگاه و تثبیت نگاه خودشون هستن. این رو میشه با نام و مشخصات مطرح کرد. من یه نقل قولی هم اینجا اضافه میکنم، چون اون شخصی که این صحبت رو کرده اینجا نیست، به هر حال من نمیتونم اسمش رو بیارم، ولی خب یک نقل قوله برای دامن زدن به مباحث. ایشون میگن که از نظر ایشون یک تشکل کارگری تحت نفوذ یک حزب باشه و یا یک رابطه تنگاتنگ سیاسی، تشکیلاتی و مالی یک حزب یا چند حزب سیاسی با اون تشکل داشته باشن، به خودی خودش اشکال نداره. بهرنگ عزیز، من الان حدود 10 دقیقه ما تا پایان این برنامه داریم، شما در حد 3 دقیقه بحثاتو در واقع برخوردی داشته باش به، یا 4 دقیقه برخوردی داشته باش به نظرات بهروز، و در پایان یه جمع‌بندی کوتاهی هم از هر دو رفیق ما میشنویم. بفهم.
مرسی. ببینید، من اون چیزی که از صحبت‌های رفیق بهروز نتیجه گرفتم، بحث شق شق شدن جنبش واحد کارگری توسط احزاب و جریانات سیاسی است. اما من عامل اصلی شق شدن جبهه واحد کارگری رو در داده های بورژوایی میبینم که خب هم احزاب سیاسی به اون آلوده هستن و هم فراتر از اون کانسپت و جامعه‌ای که جنبش کارگری در اون قرار داره به وجود خواهد آمد، از تقسیم کارگران به ملیت‌های مختلف تا به وجود آمدن مذهب، تا به وجود آمدن داده‌های رسانه‌های بورژوازی که در این دوره به طور عنکبوتی رشد کردند. بحث تحزب متاسفانه چپ، حالا من منظورم رفیق بهروز نیست و کلیت چپ رو در ایران من این رو در نظر میگیرم، وقتی از تحزب حرف میزنن از بحث سازمانی شروع میکنن، از بحث رابطه سازمانی شروع میکنن، در صورتی که اون چیزی که به طور پایه‌ای من اینو اضافه کنم در مانیفست کمونیست اشاره میشه، بحث تعصب از یک پراتیک اجتماعی شروع میشه، نه از یک رابطه سازمانی و نه از این که من رئیس تو هم و تو مرعوس منی. این متاسفانه در سنت روسی که از سوسیالیسم در ایران به ارث رسیده بد جا افتاده و از تعصب یک مفهوم سازمانی و یک رابطه سازمانی و تشکیلاتی رو در واقع دارن یدک میکشن، نه به اون معنای پراتیک اجتماعی. اما مشخصات و چیزهای عینی که در جهان معاصر در حال وقوعه تشکل‌های کارگری آمریکاست و من این رو با جنبش پیکترها در آرژانتین مقایسه می‌کنم که موجب رشد کنترل کارگری در سطح کارخانه‌های آرژانتین شد. جنبش پیکترها تحت حمایت حزبی که خب الان من نمی‌خوام در آرژانتین اسم این حزب رو ببرم، به یک رشدی رسید که در طول ساسدی سالهای 2005 تا زمان حاضر 2014 تونستند 7 کارخانه رو در آرژانتین تحت کنترل خودشون در بیارن و تحت مدیریت کارگری قرار بگیره. این دستاورد بزرگی است در دنیای بورژوازی معاصر که تحت سیطره جنبش‌های کارگری و تشکل‌های کارگری اتفاق افتاده که رابطه مستقیم و دو سویه نه به صورت خطی بلکه با موازی با تعصب سیاسی و حزب سیاسی طبقه کارگر داشتن. همین رو من در اروپا و به اصطلاح در آمریکا مقایسه میکنم که عموما تشکل‌ها و سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری حتی با تأکید بر خواسته ها و مطالبات صنفی حداقلی و مینیمالیستی که خب واقعا حتی یک قدم هم عقب‌تر از خواسته های مینیمالیستی است که در ایران وجود داره و طبقه کارگر داره اون رو مطرح میکنه، هنوز نتونستن اون گام عملی و مهم رو بردارن و هنوز که هنوزه دوچار همون شق شدنی هستن که بورژوازی اون رو باز تولید میکنه، نه احزاب سیاسی. همیشه گرایشات مختلف و جریانات مختلف در طبقه کارگر بوده، از راست‌ترین اون حزب توده تا جریانات و و نگاه‌های مختلف در حزب کارگری. وظیفه حزب کارگری اینه که مبارزه طبقاتی رو یک جوری تضمین کنه که بتونه پیروزی پرولتاریا رو در فردای قیام و انقلاب تضمین کنه در مقابل سایر جریاناتی که در طبقات اجتماعی رشد می‌کنن و در انقلابات درگیر هستن.
بله. ممنون بهرنگ عزیز. من در پایان هر کدوم از شما عزیزان جنبندی خودتون رو در ارتباط با این بحث ارائه بدین. در این حال من اینجا باید بگم در ارتباط با وابسته شدن تشکل‌ها یه کارگری به احزاب، ما در واقع در سنت جنبش کارگری اروپا بسیاری از تشکل‌های کارگری رو داریم که به احزاب وابسته هستن و هنوز هم هست. اتحادیه وابسته به حزب سوسیالیست، در واقع اتحادیه سی‌ژه‌ته وابسته به حزب کمونیست، در اینا در فرانسه است، آلمان بزرگترین اتحادیه وابسته به سپ‌ته، سوئد ال‌او اتحادیه سراسری کارگران وابسته سوسیال دموکرات ها، و انگلیس اتحادیه یونیون وابسته به حزب کارگره. بهروز عزیز ما گوش میکنیم به جنبندی تو کوتاه اگر ممکنه.
چند دقیقه رو وقت دارم من؟
فکر میکنم 2.5 دقیقه باشه بهتره. تو دیگه بخوام اون ور بیفتیم دیگه شنونده هایی که رادیو گوش کنن دیگه محروم میشن.
باشه.
اگه 2 دقیقه بگی خیلی خوبه.
چشم. مسئله شقه شدن جنبش کارگری دو سویه داره. یکیش نتیجه ناگزیر زندگی در جامعه سرمایه‌داری و تلاش‌های طبقه بورژوا هست. یکی دیگه‌اش یکی دیگه‌اش اینه که سطوح مختلف آگاهی کارگران و اینکه تا چه درجه‌ای بخوان در مبارزه شرکت بکنن یا نکنن، اینها رو اصلا دیگه سوا می‌کنه. و دقیقاً اون سه فعال سوسیالیستی انقلابی باید کارش این باشه که هر چه بیشتر بر این شکاف‌ها و در این شقه شدن‌ها غلبه بکنه. یکی از راه‌هایی که برای از طریق شرکت در مبارزات مطالباتی کارگری، چون اولین سطح مبارزه ای است که کارگرها بهش دست می‌زنن، شرکت کردن در اون و تلاش برای جمع کردن بیشتری نیرو علیه طبقه کارگره و طبقه سرمایه داره. و طبیعیه که در این راه احزابی که کارگرانی که در احزاب ایدئولوژیک جمع شدن، در احزاب سیاسی جمع شدن، حق مسلمشون هست که از توی این مبارزات مطالباتی نیرو بگیرن، سعی بکنن که رابطهشون رو با اینها بهتر بکنن. اما این فرق میکنه با اینکه از کلیت یک تشکل کارگری که شکل گرفته برای دفاع از یک مبارزه در یک شاخه صنعت، شما بخواید که وابستگی خودشون به اون یا اون حزب اعلام بکنه. این باعث میشه که بقیه کسانی که در اونجا هستن، که اتفاقا از آگاهی بالایی هم برخوردار هستن ولی وابسته به یک حزب دیگه هستن، مجبور بشن که اینجا رو ترک بکنن. این دقیقاً اتفاقی که مثلا در مورد فرانسه که بهروز الان گفت سی‌ژه‌ته اتفاق افتاد. تروسکیستا رو راه نمیدادن توی سی‌ژه‌ته، تروسکیستایی که شناخته شده بودن راه نمیدادن و عملاً مانع ایجاد می‌کردن برای اینکه گرایشات دیگه‌ای غیر از گرایشات پروسوویتیک، پروروس در واقع توی اون جمع بشن. و این بیشترین ضربه رو هم به سی‌ژه‌ته هم به جنبش کارگری زد. اما وجود اتحادیه‌های مختلف دقیقاً نشان دهنده وجود گرایشات مختلف در بین کارگرها هم هست کسی با اون مخالف نیست. بحث مثلا این که یک تشکل کارگری که شکل میگیره از اونجایی که هدفش باید حرکت در جهت یک جبهه هر چه بیشتر گسترده کردن یک جبهه واحد کارگری در مبارزات مطالباتی علیه طبقه سرمایه‌دار باشه، میبایستی که اجتناب بکنه از اینکه این تشکل رو وابسته به این یا اون حزب بکنه و دامن نزنه به فرقه‌گرایی حزبی در درون سطح پایینی مبارزات کارگران که مبارزات مطالباتی است. این به هیچ وجه معنی عدم تبلیغ سیاسی، عدم بالا بردن آگاهی اینها یا جذب نیرو از بین اونها نیست، بلکه وابستگی رسمی اعلام شده یا اعلام نشده از طریق پیروی و به دست گرفتن رهبری در واقع یک گرایش است که باعث میشه یک نیروی گریز از مرکز ایجاد بشه که بقیه اونهایی رو که این نظر ایدئولوژیک یا وابستگی حزبی رو ندارن پرت بشن از این تشکل بیرون. این اون مخالفتیه که من دارم و برای همین تاکید میکنم جنبندی بکنم. از نظر من تشکل بزرگ توده کارگری میبایستی مستقل از دولت، مستقل از سرمایه‌دارها، مستقل از احزاب سیاسی باشه که اجازه بده اعضای این گرایشات سیاسی بتونن با همدیگه در این تشکل کار بکنن و موتور مبارزه طبقاتی رو هرچه بیشتر داغ بکنن.
بله، من به شنوندگان عزیز اطلاع میدم که این بحث بعد از ساعت 3 هم ادامه خواهد یافت، بنابراین دوستانی که میخوان علاقه‌مند این بحث رو دنبال بکنن میتونن دیگه از ساعت 3 به بعد از طریق نت گوش کنن. بنابراین بهروز عزیز شما میتونی در حد 2 دقیقه اگر تمایل داری میتونی به بحثات ادامه بدی، من بعدش دیگه میرم با بهرنگ صحبت بکنم.
بسیار عالی. پس من اگر بخوام جمع‌بندی بکنم صحبتی رو که کردم اینه که مسئله تحزب و ایجاد حزب سیاسی که تلاش میکنه برای اینکه مبارزه طبقاتی کارگران رو در 3 بعد سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک نظری در دست بگیره مثل انگلس، به هیچ وجه با این مسئله که تشکل کارگری که در بطن مبارزات اتحادیه‌ای یا مبارزات مطالباتی شکل میگیره و گسترده ترین طیف کارگرها رو در خودش داره با درجات مختلف آگاهی، با درجات مختلف تعلقات ایدئولوژیک، مذهبی یا غیر مذهبی، ملی یا غیر ملی، کارگر کرد، کارگر ترک، کارگر بلوچ، مثال خودمون رو بزنم، اینها رو در بین خودش در میاره، گرد هم میاره. حزب سیاسی نباید سعی بکنه که این تشکلات بزرگی رو که این طیف گوناگون کارگران درش هستن رو به وادار بکنه به این که به این یا اون سمت حزب خودش جهت‌گیری بکنه. این صرفاً به این معناست که ما داریم منافع فرقه خودمون رو بالاتر از منافع جنبش عمومی کارگران در اون لحظه معین بذاریم. باز تکرار میکنم این مال شرایط عادی جنبش ضد سرمایه‌داری هست. در شرایطی که مبارزه ائتلاعی انقلابی هست، مبارزه وارد فاز موقعیت انقلابی خودش میشه، مسئله اقدام سیاسی مشخص در دستور کار قرار میگیره، بدیهیه که این اتحادیه‌ها، این تشکل‌های توده‌ای کارگری میتونن در اون لحظه معین بشکنن، نیروهاشون از هم دیگه جدا بشن برای اقدام کردن. اما این مانع از این نمیشه که حتی در فردای در واقع تسخیر قدرت و وارد شدن به فاز دیگه از مبارزه ما تلاش خودمون بکنیم که باز هم در بین توده کارگران گسترده‌ترین به اصطلاح ائتلاف رو ایجاد بکنیم. و این مباحثی است که در حزب بلشویک وجود داشت. به نظر من ما هنوز بسیاری از درس‌ها رو میتونیم از اونها بگیریم. مباحثات مربوط به اتحادیه که گرایشات مختلفی رو در خود حزب بلشویک نشون داد، به نظر من هنوز درس‌های بسیار زیادی داره برای ما. مباحثاتی که در کمیسیون‌های کارگری در دوران اسپانیا شد، مباحثاتی که در طی مبارزات می 68 صورت گرفت، همه اینها به ما نشون میده که چطور میشه در این وجود تعصب، در این وجود احزاب مختلف تلاش کرد برای به وجود آوردن بزرگترین اراده واحد از طریق تلاش در طرف جبهه واحد کارگری که طیف گوناگون کارگران رو در بر میگیره و تلاش برای وصل کردن این تشکلات به این یا اون حزب فقط و فقط اراده واحد طبقه کارگر رو تضعیف کنه.
بله ممنون. شما 7 دقیقه بهروز جان صحبت کردی، بهرنگ عزیز شما هم 7 دقیقه جمع‌بندی خودتو ارائه بده، بعد اگر ممکنه برای اینکه پربار بشه بحثم، بحثای خودت و این برنامه، بیشتر به مصادیق عینی و عملی هم اشاره کنی در ارتباط با جنبش کارگری ایران خیلی خوب خواهد بود. ممنون، گوش میکنم.
مرسی، خیلی ممنون. فقط من در رابطه با صحبت‌های شما رفیق بهروز خباز که در مبارزه بره تمام این احزاب دست از مبارزه با سرمایه‌داری برداشتن و در پارلمانتاریزم و دولت بورژوازی در اروپا ادغام شدن. در مورد و در رابطه با جنبندی که من میخوام از صحبتام داشته باشم اینه که ما در صحبتهای قبلی هم اشاره کردم حزب رو نباید با فرقه اشتباه گرفت. اون چیزی که انقلاب اکتبر رو به پیروزی رسوند تنها تجربه عینی که ما بعد از گذشت 100 سال از انقلاب اکتبر هنوز یک نمونه عینی و واقعی که در اون طبقه کارگر بتونه قدرت سیاسی رو تثبیت کنه ندیدیم، در واقع دیدگاه‌های حزب بلشویک بود و تأثیراتی از فاصله 1912. شما چارت و جدول اعتصابات کارگری رو بخونید، عملا منشویک ها دستشون رو از مبارزه با سرمایه‌داری و تزاریسم برداشته بودن. پلوخانوف این رو در کنگره چهارم میاد رسما اعلام میکنه و بر اون دست میگذاره و انقلاب رو میاد مرحله بندی میکنه و مکانیستی میکنه. تنها این کسای لنینه و تنها تأکید بر رابطه یه حزب سیاسی با طبقه کارگره که موفقیت کارگران رو در مبارزه طبقاتی که با بورژوازی دارن تضمین میکنه. من تأکیدم بر اینه که احزاب سیاسی موجود در ایران مطلقاً و مطلقاً ارتباطی با طبقه کارگر ندارن و با زندگی و سوخت و ساز طبقه کارگر بی ارتباطن. من در این نکته و مسئله عینی ادغام میکنم. اما هیچ تشکل کارگری که الان ما رشد جنبش کارگری و رشد اعتصابات کارگری رو در ایران روزانه شاهدیم، همین یک روز اخیر اعتصاب کارگران چادرملوک که موجب بازداشت اونها شد، اخراج گسترده کارگران ایران تایر، و در سال پیش ما مسئله ماهشهر رو داشتیم که به حدود 4 واحد صنعتی در ماهشهر دست به اعتصاب زدن. نتیجه چی شد؟ من میخوام این مسئله رو اذعان کنم. اتفاقا تشکل مستقل کارگری بودن. من بالعینه میگم که هیچ حزب سیاسی در هیچ کدام از این سوخت و سازات هیچ دخالتی نداشت، جدای از جفت‌سازی ها و اخبار کارگری که در خارج از کشور و اپوزیسیون چپ داره کار میشه، هیچ دخالت عینی و واقعی در سوخت و ساز اعتصابات کارگری، تشکیل تشکل‌های مستقل کارگری نداشت. بعد اینکه جنبندی بعدی من اینه که ما کارگر رو و مبارزات اون رو صرفاً محدود نکنیم به ساعاتی که در کارخانه و در محیط کار حضور داره، حتی این کار حضور کارگر کار ارزان که 12 و 13 ساعت میانگین در ایران کار میکنه، بقیه ساعتش رو در محله و در خانه میگذرانه. این وظیفه بر دوش احزابه، نه بر دوش تشکل‌های کارگری که بتونن کارگر رو در مبارزات با بورژوازی، در گرفتن حق زن، در گرفتن حق برابری، در گرفتن اینکه مذهب در اون محله روش نکنه، بر دوش این تشکل‌هایی که در واقع با اون احزاب، با اون چشم‌انداز درستی که خودش رو حزب کارگر میدونه در ارتباط باشن و بتونن این روند شکل‌گیری رو ادامه بدن.
بله، شما فرصت داری بهرنگ عزیز، میتونی ادامه بدی.
من صحبت پایانیمو کردم رفیق بیوز جان. بله. خیلی ممنون و مرسی از دعوتتون.
خواهش میکنم. دوستان خیلی ممنون که قبول کردین در این برنامه شرکت داشته باشیم. امیدوارم که در برنامه‌های آینده در مباحث مختلف شما عزیزان رو در این برنامه داشته باشیم. بهروز فرهانی عزیز، خیلی ممنون که در این برنامه بودی.
درود بر شما. اگر باشه که یه فرصت دیگه باشه ما این بحث رو ادامه بدیم خیلی عالی میشه، چون گفته زیاد هست.
بله هست. من موافق هستم بهروز عزیز. من دیشب با بهرنگ عزیزم من صحبت کردم، اگر ما بعدم بتونیم صحبت بکنیم، اگر لازم هر کدوم از شما دوستان لازم دونستین این بحث در قسمت دومی هم داشته باشه، من با کمال میل این برنامه رو میذارم.
من از الان آمادگی خودم رو اعلام میکنم که سر مفهوم همین تعصب و رابطه‌اش با تشکلات کارگری یه گفتگوی دیگه داشته باشیم، یه جمع‌بندی بتونیم هر کدوم از نظر خودمون از مبارزات تاکنونی کارگرها به خصوص تجربه عظیم بلشویک‌ها در روسیه رو داشته باشیم.
بله حتما. خب بهرنگ عزیز، تو نظر چیه میتونیم داشته باشیم با حضور تو؟
منم آمادگی خودم رو از همین الان اعلام میکنم، هر موقعی که شما تماس گرفتید و رادیو وقت گذاشت، من در خدمت شما هستم. دوست دارم که هم جنبندی از مسائل رفیق بهروز فراهانی داشته باشم و همین که من بتونم بازم نظراتم رو به صورت کاملتر جنبندی کنم. به هر حال خیلی مفید این بحثا برای جنبش کارگری که خودش قضاوت کنه و نظر درست رو تشخیص بده.
بله دوستان، خیلی ممنون و سپاس از این که در این برنامه بودید.
خواهش
خسته نباشید.
مرسی من.
درود باش. خسته نباشید.
عزیزان شنونده، براتون روز روزگار شادی رو آرزو میکنم.
رادیو همبستگی.